سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحثی رو که جدیداً شروع کردیم، یک جلسه ازش گذشته، موضوع کتاب در قرآن هست، که آیاتی که از کتاب صحبت می کنند و کتاب چگونه هست و چه هست. توضیحاً گفتیم در لغت کتاب به چه معانی آمده و از یک بخش از آیات شروع کردیم، ایتاء کتاب، یعنی کتاب دادن یا داده شدن، حالا چه به صورت فعل معلوم یا به صورت فعل مجهول در آیات آمده. حالا در خلال آیات هم ما به این قضیه خواهیم رسید که کتاب به چه معانی آمده و در اونجاها توضیح خواهیم داد. اما خارج از بحث لغوی کتاب که گفتیم به معنای نوشتن هست، در زبان عربی به معانی دیگری هم آمده، در قرآن هم همون معانی و مفاهیم گرفته شده و یک معنای خاص پیدا کرده. مثلا کتاب به لوح محفوظ گفته شده است. لوح محفوظ رو هم توضیح دادم، حالا وقتی که باز به این معنای کتاب برسیم توضیح خواهم داد مجدداً، یعنی یادآوری خواهم کرد. یک کتاب به معنای امر واجب است، یعنی هر چیز که نوشته شد بر چی جایی، این به معنای این است که انجامش یا عدم انجامش واجبه، یا باید کرد یا نباید. و کتاب نیز به معنای نوشته است که دستوراتی در آن درج شده است، و اما این مفهوماً اینطوره، یعنی شما نوشته ای در پیش رو ندارید ولی اسماً این کتاب رو دارید. مثلا کتابی که قواعد و قوانین حاکم بر نظام هستی درش ثبت شده، این نیست، یعنی یه چیزی به این نام که شما ورق بزنید نیست. حالا قرآن بخشی از اون کتابه ولی همه اون نیست. هر جایی که خداوند بخواهد مطلب را خلاصه بکند، احاله میدهد که اینا در اون کتاب ثبته، یعنی اونجا هست، بقیهش اونجاست، اونجا جستجو بکنید، اون هم به معنای کتابه. پس ایتاء کتاب، کتاب دادن به بندگان، به همه این مفاهیم آمده، مفهوم پیدا، ظاهر و روشن و قابل فهم برای ما این کتابی است که به صورت نوشته در پیش روی ما وجود دارد. پس وقتی که قرآن میگوید ما کتاب دادیم، آتیناهم الکتاب، مثلا ما کتاب به آنها دادیم، همه این مفاهیم رو در بر داره. یعنی این کتاب رو که دادیم، کتاب قرآن رو که دادیم، از این کتاب، این یک مدخله، ورود پیدا میکنن به اون کتاب های دیگر که اون کتاب ها هم دسترسی بهش مدارج علمی بالاتری میخواد و همینطور عملی. یعنی انسان اگر در علم و عمل اون مدارج رو طی نکنه، دسترسی به اون کتاب‌ها براش مشکله. و وقتی که اون مدارج رو طی کرد، اون کتاب در پیش روی او خودش ورق می‌خوره. یعنی وقتی که می‌اندیشد که من فلان مطلب را می‌خواهم بدانم، اون کتاب در پیش رویش ورق میخوره و میبینه و میفهمه که باز میره در مسئله رؤیت و شهود و شهادت. و اینا چیزهای خیلی پیچیده و قامز و به اصطلاح مبهمی نیست. اگر انسان در این وادی بیفته و حرکت بکنه مثل مسائل علمی دیگر تقریبا، ولی این نیاز به عمل داره، این علم نیاز به عمل داره. ولی اون مسائل، مثلا شما مسئله ریاضی رو فهم بکنید، دیگه کار عملی خاص بیرونی چندان نداره. یه قلمی بردارید یه کاغذی مسئله رو حل بکنه، کار بیرونیش فقط در همون حده. خب بیاییم در بقیه آیات در این عنوان ایتاء کتاب. در سوره بقره آیه 121 الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسانی رو که ما به ایشان کتاب دادیم انتظار ما این است، پرانتز بنویسید، انتظار ما این است که این کتاب را تلاوت بکنن آنقدری که این کتاب ارزشش را دارد، حق تلاوته، بهش نگاه بکنن ببینن چقدر میارزه، همونقدر تلاوتش بکنن. خیلی این آیه کوبنده است برای انسانی که میشنود و مخاطب است و بعد اونقدر بی عنایتی بکند به کتاب که یعنی جواب خدا را اینطور بدهد که این کتاب تو هیچی برای من ارزش نداشت، چون به یه آیشم نگاه نکردم دیگه چه برسه حق تلاوته. خیلی این وحشتناکه که انسان به این درجه از شقاوت و بدبختی رسیده باشه. اولئک یؤمنون به، اینا کسانی هستن که به این کتاب ایمان دارن، اینو میشه بگی مؤمن. و من یکفر بهی فاولائک هم الخاسرون، و کسانی که به این کتاب کافر بشوند اینها زیانکارند. پس اگر کسی حق تلاوت کتاب را به جا نیاورد، یعنی گفته است که این کتاب نمیارزه اونقدری که من وقت صرفش بکنم، و بعد خدا میگوید که اینا مؤمن نیستن، کافرن و خاسر. آیه بعد بازم سوره بقره است، آیات بعد بهتره بگیم، 144 و 145. از وسط آیه 144 میخونم، و ان الذين اوتوا الكتاب، اینجا مجهول آورده، ليعلمون انه الحق من ربهم و ما الله بغافل عما يعملون، کسانی که به آنها کتاب داده شده، هر کسی که باشه، یهودی، مسیحی، مسلمان، اینه کتاب بهشون داده شده، همشون میدانند که این کتاب حق است، از طرف پروردگارشون هم هست. چون اگر مطالعه بکنن و ببینن و بعد در این عالم بیرون آیات را انطباق بدهن با پدیده ها و مظاهر طبیعت و همه مخلوقات، قطعاً به این درک میرسن که این کلام کلام خداست و حقم هست، همش درسته، به این ایمان میرسن. و خدا هم از عملی که میکنند غافل نیست، پس عمل هم تحت نظارت. یکی از کتاب ها همینه، کتاب ها این است که اعمال انسان درش نوشته و ثبت میشه. و من اوتی کتابه به یمینه یا به شماله، پس اونم یه نوع کتابه که اعمال انسان درش نوشته میشه. ولی این آتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیت ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. خب حالا ای پیامبر، ببین اینا چیزاییه که در عالم هست، همه ما باش مواجهیم، منتها باید بدانیم که جاش کجاست، طرف مقابل ما آیا در این جایگاه قرار دارد یا نه. یک گروهی در برابر پیامبر بودند که خصوصیاتشون رو قرآن اینطور تعریف میکنه، میگوید ای پیامبر اگر که به این اهل کتاب اونایی که به آنها کتاب داده شده است، هر آیه و نشانه ای را بدهی اینها تابع قبله تو نمی شوند. نه اینکه به سمتی که تو نماز میخوانی نماز بخوانن یا نخوانن، نه، یعنی روی کرد، اون قبلم توشه، به روی کرد و راهی که تو انتخاب کردی نخواهند آمد، یعنی جهتگیری تو به سمت خدا رو اونها اتخاذ نخواهند کرد. که یکیش هم همینه که مثلا به سمت کعبه نماز بخوانی، اونم البته یک مسئله یا عمل ظاهری است که نشان از یک رویکرد باطنی انسان به سمت خداشناسی و توحید داره. یعنی اینکه ما به سمت کعبه نماز میخوانیم، این یک عملی است که درون ما را و رویکرد درونی ما را و توجه فکری و عقلانی ما را در موضوع ایمان به خدا و آخرت نشان میدهد. پس اونها نه اینکه بیان و بر حسب ظاهر به قبله پیامبر ایمان بیارن، نه، باطنن روی کرده توحیدی پیامبر را تبعیت نمی کنن. پس تو هم، ما انت به تابع قبلتهم، تو هم روی کرده اونها را قبول نداری، یه نباید داشته باشی. پس این وجوه اشتراک بین اهل ایمان و اهل کفر در این قضایا باید از بین بره. در این مسئله، در این روی کرده توحیدی ما وجه اشتراکی نداریم، ولی امروز داریم. امروز وجوه اشتراک خیلی داریم ما، از این جهت مخلوط شده، ایمان، کفر، شرک، همه چیز مخلوطه. هیچ کس رو نمیشه به عنوان یک مؤمن حقیقی راستین معرفی کرد که این از رجس شرک کاملا پاکه، مشرک نیست. و در میان آنها هم اینطوره که به قبله یکدیگر هم اینها روی نمی کنن، یعنی روی کردهای همدیگر را هم قبول ندارن. خیلی قشنگ داره جامعه شناختی به ما درس می دهد که اونها شما رو قبول ندارن، همدیگر را هم قبول ندارن. این الان جامعه رو تحلیل بکنید ببینید همینطوره، اونها هم دیگر رو قبول ندارن. پس ای پیامبر، اگر تو گمان بری که میتوانی از خواهش های نفسانی اونها تبعیت بکنی بعد از این که آگاهی و علم برای تو آمده است و تو میدانی که چه راهی را باید بروی، آن وقت تو از ستم کردن. پس من یکی از تعریف ظالم که در ظلم بیان شده این است که کتاب بهش داده بشه، علم بهش داده بشه، راه را بداند که کدام است و باید از اون راه بره ولی تبعیت نکنه. این از ستمگرانه حتی اگر پیامبر باشد. پس اسم که این حالا پیامبره کارساز نیست. باز هم در سوره بقره یه آیه بعدتر همین جایی که هستیم، آیه 146 و 147، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. چقدر این تمثیل رو باز میکنه، یعنی مثلی که خیلی خیلی واضحه و دیگه هیچ کس نمیتونه بگه نه من اینطوری نیست. یه کسانی رو که کتاب به اونها دادیم، این کتاب را، یعنی این قرآن را به طوری میشناسن که بچه هاشون میشناسه. چطور بچهشون میشناسه؟ همینطور این کتاب رو میشناسه. یعنی میدانند دقیقا چه چیزی داره میاد و این پیامبر سخنش چیست و اینها حق، اینا رو میدانند. و این فریقا منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون، گروهی از اینها حق رو میپوشانند. عزیزان من، دوستان من، من این آیات رو میگم مخاطبش ما ایم، نرید توی یهود و نصارا و فلان اینا، ما ایم که غالبا همه ما، که میگه همه مسلمان ها، حدوداً طوری قرآن رو میشناسیم که بچه‌مون رو میشناسیم. از این جهت هم تو خانه هر مسلمانی الان توی اروپا و آمریکا هم که برید، همون هم که نماز نمیخونن، قرآن تو خونشون هست، چه شیعه چه سنی. ببینید، یعنی مثل این که بچه‌هاش نمیشناسن، کتاب رو میشناسن، بهش ایمان دارن، اعتقاد دارن که کتاب خداست، میبره دنبال خودش. خیلی کم خانه ای پیدا میشود تو مسلمان، چی نمیگم اینجا همش هست، بیرون کشورهای خارجی که مسلمان ها رفتن، خیلی به ندرت خانه پیدا میشه قرآن توش نباشه. پس یعنی چی؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اینطوری میشناسن. پس چرا اینطوریه؟ یکتمون الحق، حق رو میپوشانند. چرا؟ برای اینکه اگر بخواهد حق را بگوید زیان دنیوی میبینه، کلش همینه، یه بخشی از دنیاش رو از دست میده، از اینجا کتمان میکنه. الحق من ربک فلا تکنن من الممترین. این خطابا به پیامبر با این شدت، حق از طرف پروردگار توست ای پیامبر، مبادا که از شک کننده ها باشی. شک نکنی که وقت نه این آیه پس نیست، یا پس چه شد، پس چرا مثلا کمک نرسید، پس چرا اون قولایی که خدا داده بود نشد. یکی از این قضایا ممکنه پیامبر هم تردید بکنه، میگه اینها حقه، حق که همه مفهومشو میدونید، یعنی اون حکم کلی که اونقدر درسته که هیچ کس نمیتونه انکارش بکنه، این میگن حق. آل عمران 19 و 20، ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. دین نزد خدا اسلام، یعنی هر کس که بخواهد مدعی بشود که من دین دارم، دین یعنی اینکه خودش را مدیون کرده است در برابر خدا که من به تو بدهکارم این قضایا را که به من گفتی، میشه دینداری، یعنی این راهنمایی و هدایتی که به من دادی، حالا من مدیونم، باید چیز پس بدم. خب این هدایت تو به من دادی. از این جهت میگوید که دین نزد خدا، یعنی اون اعتقادی که انسان را مدیون کرده است در پیشگاه خدا، این تسلیم شدن اسلام، یعنی این که به سلامتی، به دلخواه، از صمیم قلب، از روی اعتقاد راسخ و ایمان قلبی در برابر خدا خودش رو تسلیم کرده. پس دین نزد خدا اسلام، حالا هر جایی میخواد باشه، میخواد یهودی باشه مسلم باشه، میخواد تابع ابراهیم باشه مسلم باشه، میخواد تابع این پیامبر باشه مسلم باشه. و اختلاف نکردن در این قضیه جز بعد از آن که کتاب به آنها داده شد و علم به آنها داده شد. خب این کسانی که اهل کتاب بودند در این قضیه اختلاف کردند که آیا دین نزد خدا اسلام است، که علمش بهشون داده شد، یعنی وقتی که قرآن آمد و توضیح داد که دین یعنی اسلام، یا به یهود گفته شد دین یعنی اسلام، یا ابراهیم و اسماعیل گفتن وجعلنا مسلمین لک، دعاشون این بود که ما دوتا مسلم باشیم در پیشگاه تو، اینا علم بود، نه آگاهی بود، بعد از این اختلاف کردند و 1400 سال هم مسلمان ها سر این قضیه اختلاف کردند که کی راست میگه. علمش آمده ها، سنی ها راست میگن، شیعه ها راست میگن، و اختلافش هم همه در سر مسائل بیهوده است. در وضو باید از این طرف وضو گرفت، از اون طرف وضو گرفت، نمیدونم تا کنار گوشش شست، با دو دست شست، با یک دست شست. آیا میشه شیر آب بیاد و مثلا آدم باش وضو بگیره؟ باید آفتابه باشه؟ کسی میتونه آب رو دست کسی بگیره وضو بگیره؟ اصلا تمام مسائل بیهوده، وقتگیر، بی حاصل، بی معنا، اینا موجب اختلاف شده. کیا اختلاف کردن؟ و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم. سر اون چیزی که قرار است علم باشد سر اون اختلاف کردن. مسح بکشیم یا پا رو بشوریم، نمیدونم مهر بذاریم یا نگذاریم، چیا رو میشه برش سجده کرد؟ از تو قرآن اینا نیست. قرآن میگه سجده کن، میگه رکوع کن، اینا فرمان قرآن. سجده هم پیامبر کرده، رکوع هم کرده، مشخصه در میان عرب ها هم رکوع و سجده لغت بوده. خدا که این لغت ها رو نساخته، این کارا رو میکردن، مشخص بوده رکوع یعنی چه، سجده یعنی چه. بعد وضو رو هم قرآن تمام مشخصاتش رو تعیین کرده، علمه، تا مرفق بشوری، سرتون رو پاک کنید، پاتون رو پاک کنید، حالا پاتو پاک کردی بشو، سرت هم بشو، از سرت بگی زیرش یک ساعت آب بریز روش، خدا جریمت میکنه. فقط ممکنه جریمه بکنه که چه اینقدر آب ریختی، نیازی نبود اونجا، ممکنه جریمه بکنه اینکه چرا سرتو شستی یا چرا دست کشیدی، جریمه نمیکنه. جریمش رو جامعه میبینه، یعنی تمیز باشید ثواب میبینه جامعه، کثیف باشید جریمش خودتون میده. بیماری ها، نمیدونم، بوی بد، تعفن، کثیفی، گرد و خاک، اینا جریمش خودتون میده. پس اینا چیزهایی نیست. میخوام اختلاف رو بگم که قرآن چی داره میگه. میگه سر اون چیزی که باید وحدت میداشتید و علم بود شما اختلاف کردید. چرا؟ دلیلش خودش میگه. بقیان بینهم، برای این که نسبت به یک دیگر حسد می‌ورزیدند. خب؟ یعنی شما برید پیش آقای این مسجد و بگید که، از اول اینطور بگید، بگید آقای اون مسجد گفته که مثلا دستتو اینطور بشو، بی خود کرده. اصلا نمیگه حکم خدا چیه. نه، پس چطوری بشورم؟ اینطوری بشور. این بقیان بینهمه، همه همه. بعد نیاد بگید حالا دو تا رو مستثنا می‌کردی یا مثلا نمی‌گفتی همه. همه کسانی که این کار را به عهده دارند بقیان بینهم ایجاد اختلاف می‌کنند. و چه دلیل داریم اینقدر رساله داشته باشیم؟ آیا یک رساله آمده بگه حکم خدا اینه، تو قرآن این رو گفته؟ نه، همه از خودشون رو حرف میزن. و من یکفر به آیات الله، بعدش ببینید بلافاصله آیات خدا رو مطرح میکنه که بقیان بینهم یعنی کافر شدن به آیات خدا. و من یکفر به آیات الله فإن الله سریع الحساب، خدا خیلی خیلی زود به حساب رسیدگی میکنه. یعنی اگر در دنیا هم نکرد، همین که این روح از این تن جدا شد محاسبه آغاز میشود و این خیلی دور نیست. یعنی برای خدا سریع الحساب از مثلا 100 سال، مثلا 100 سال دیگه تو رو محاکمت میکنن. شما اگر واقعاً به این ایمان داشته باشید و داشته باشم و داشته باشیم، ببینید 100 سال چقدر زود میگذره و هی نگرانیم که این یه روزی میرسه و این محاسبه خواهد بود. حالا من این رو تبدیلش میکنم به یه حکم امروزی. مثلا امروز یه حکم برای شما میارن و شما 5 سالتونه که دادگاه فلان شما رو محکوم کرده به 50 سال زندان، ولی این 50 سال زندان از 150 سال دیگه شروع میشه. شما میدونید به 150 سال نمیرسید، ولی همش دلهورشو دارید که وای یه روز رفت اوه نزدیک شد، یه سال رفت اوه 149 سال دیگه، 2 سال رفت 148 سال دیگه من باید برم زندان. چرا این محاسبه با خدا رو اینطوری فکر نمی کنیم که بگیم سریع الحساب، یعنی حداقل این که وقتی مردیم این حساب شروع میشه. فَإِنْ حَاجُّكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ. اگر آمدن سر این مطالب ای پیامبر با تو محاجب کنن، یعنی اونا هم حجت میارن محاجب کنن، تو یه حرف بزن، بگو من رویم را به سوی خدا تسلیم کردم. یعنی چی؟ یعنی هرچه او گفت بکن میکنن. خب و اون کسانی هم که از من تبعیت کرده اند اونا هم همینطوره، اونها هم رویشون رو به خدا تسلیم میکنن، روی کردشون تسلیم به خدا بودنه. و قل للذین اوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم. سوال کن به اون کسانی که کتاب داده شده و نیز به بی سواد ها، یعنی اونایی که اهل کتاب نیستند. خب اینا امی هن، اهل کتاب، یه معنای امی خود این آیه میگه، امی چیه؟ کتاب نداشته قبلا. خب به اونها بگو، بپرس ای پیامبر آیا تسلیم هستید؟ اسلام آوردید؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر که اینها تسلیم شده باشند، اسلام آورده باشند، هدایت یافتند. و متاسفانه غالب مفسران ما این اسلام رو بردن تو اینکه این دین اسلام رو بپذیره، در صورتی که این اسلام کلی است در برابر پروردگار. خیلی ها این اسلام رو پذیرفتن ولی وجه خودشون رو تسلیم پروردگار نکرده اند، تسلیم امر او نیستند، با کتاب او کاری ندارن، از دستورات او تبعیت نمی کنن، نواهی او رو کنار نگذاشتند. خب و این تولوا فانما علیک البلاغ. اگر پشت کردند و روی برتافتن، تو وظیفت همینه که تبلیغ کنی و این وظیفه خیلی مهمه، وظیفه خیلی سنگینی است و خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی رنجاوره. حالا نمیخواد میگید نه، شما ببینید که از یه خانه شروع کنید، مثلا یک خانمی که مثلا میاد اینجا، بعد میره خواهد میره تو خونه، میخواد به شوهرش بگه که آره امروز اینا رو گفتن، ببین چه رنج میبره اگه شوهرش اهل نباشه. بله مثلا ول کن بابا، بعد چرت و پرت میگه بریز نهار بذار بخوریم مثلا. خب ببینید چه از سخت. یا آقای برعکس، آقا بره خونه بگه آره امروز مثلا آیه اینطوری بود فلان، دوباره آیه آوردی، ببینید ابلاغ تبلیغ خیلی سخته. اینو گسترشش بدید، پدر و مادر میخوان با بچه هاشون حرف بزنن، بچه ها همینطور واکنش نشون بدن، بد اخلاقی بکنن، دیگه دین دورش گذشته، نمیدونم ولش کنین دیگه اینا رو، 1400 سال هرچی شما کردید به یه جای رسیدید دیگه بسه، حالا ما بزنیم بریم زندگیمونو بکنیم. این حرف هاییست که تو همه هر خانه هست. بعد میاد بیشه خیشان یه مهمانی هست، اصلا جرأت ندارید حرف بزنید. پس این که این وظیفه را به پیامبر محول کرده، فکر نکنید وظیفه آسانی بوده که تو فقط برو بگو خوش به حال پیغمبر، فقط میرفته میگفته. نه خیر، سخت‌ترین کار تبلیغه، سخت‌ترین کار. پس میگه فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، و خدا نسبت به بندگان بصیر و بیناست. اینا باید پایه‌های ایمانی ما باشه، یعنی در هر گفتاری در هر عملی بدانیم که خدا بیناست. این اون که گفت این ساعت، این ساعت و قیامت یکیست. اگر انسان به این درک و به این جایگاه رسید و خودش اینطوری دانست در این فضا و محیط که این ساعت و قیامت یکیست، اون وقت میفهمه که ان الله بصیر بالعباد یعنی چی؟ چطور بصیره؟ باز آل عمران 101. یا ایها الذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای کسانی که ایمان آوردید، این نکات خیلی دقیق و حساسی است. ای کسانی که ایمان آوردید، اگر که اطاعت کنید گروهی از کسانی را که به آنها کتاب داده شده است، آنها شما را برمیگردانند به کفر پیشینتان. بعد از اینکه ایمان آوردید، بعد از ایمان شما رو کافر میکنند. و کیف تکفرون و انتم تتلا علیکم آیات الله، شما چطور حاضرید دوباره برگردید کافر بشید در صورتی که در جایی قرار گرفته اید که آیات الهی بر شما تلاوت میشه؟ از تو کوچه رد میشید، مسجد قرآن گذاشته اذان گوش میدید، میاد توی مدرسه صبح قرآن سر صف خوانده میشه، میرید توی اداره قرآن میخوانند، پیوسته آیات داره بر شما تلاوت میشه. پس چطور حاضرید که با این استماع آیات باز جایی باشید که کافرها هستند؟ یعنی راه اونها رو بپیمایید. این سوالو من خواهش میکنم که جواب کتبی برش بیاریم که چرا با این حال ما از اون ور داریم میریم. خب این خیلی خوبه که به خدا جواب بدید که میگه و کیف تکفرون، چطور میرید کافر میشید؟ و انتم تتلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله، رسول خدا در میان شماست و امروز قرآن رسول خداست و در میان ماست. در این تردید نکنید که قرآن رسول خداست و در میان ماست، در میان ماست، همه جا هست. و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم، و هر کسی که معتصم بشود، چنگ بزند، خودش رو قلاب کنه به خدا که هر جه اون میکشدش بره، اگر این کاری کرد قطعا هدایت یافته است به راهی مستقیم، صراط مستقیم. به صراط مستقیم و الف لام نمیگه، نکره میگه که مفید عموم باشه، به راه مستقیم هدایت شده است. باز هم دعای بخونم و خاتم بدم. آل عمران 186-187. لا تبلون فی اموالکم و انفسکم ولا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. شما مورد آزمون قرار می گیرید، هم به مالتان و هم به جانتان. فی اموالکم و انفسکم. و در این آزمون حتم حتم ولتسمعن، حتم حتم خواهید شنید یا می شنوید از آدم ها و کسانی که پیش از شما به اونها کتاب داده شده و همچنین از کسانی که مشرکن. یعنی ایمان، یعنی میگه من مسلمانم ولی مشرکه، همراه این ایمان و این ایمان لفظی زبانی یه چیزای دیگه رو هم شریک خدا قرار داده و میپرسته. از این دو گروه شما حتما میشنوید اذن کثیرا، آزار بسیار میشنوید. تبلیغ اینا که میگه و ما علیک الا البلاغ، حالا تو این آیه خطاب به همه مسلمان ها و اهل ایمان، میگه شما بدونید اتفاق میفته، شما مورد آزمون قرار میگیرید و اگر که چنین شد و ان تصبروا و تتقوا فان ذلك من عزم الامور. اگر شما تو اینجا این مرحله ای که مورد آزار و اذیت حتی زبانی قرار میگیرید اگر که پایداری کنید. اینا امید دادنه که به امید میده. اگر پایداری بکنید و از دایره تقوا خارج نشید و تتقو، این نشانه بزرگی کاره. وقت میفهمید که چه کار بزرگی دارید انجام میدید. اگه میخواید بفهمید کار چقدر بزرگه، ببینید چقدر صبر میخواد، چقدر تقوا میخواد. و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. آره پیامبر، ببین که من تحت لفظی ترجمه نمی کنم، یه چیزایی میگم که شما بفهمید. ببین که خدا پیمان گرفت از کسانی که به آنها کتاب داده شد که لتبیننه با نون تأکید ثقیل آخر و لام تعلیل و تأکید در اول، که بعضی میگن لام قسمه، که تو رو خدا حتما این کار رو بکنید. لتبیننه، حتما آیات خدا را تبیین کنید. برای که لناس، برای همه مردم، لناس. اینا وظایفی است که ما زمین گذاشتیم، وظایف انجام نمیدیم. ما چه کار میکنیم برای تبلیغ دین؟ به کی حرف میزنیم؟ با کی میگیم؟ کدام آیه رو تبیین کردیم؟ هم تو ساکتیم، پیش نمیره. ببین دوباره آیه، و اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس. ما پیمان گرفتیم از همه آن کسانی که به آنها کتاب داده شده است که حتم حتم این آیات ما را برای مردم تبیین کنید. ولا تکتمونه، خواهش میکنم، خدا داره میگه، خواهش میکنم که اتمان نکنید، روشو نپوشونید. خواهش ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. جواب ما این بود که آیات و کتاب ما رو پشت سرشون انداختن، نکردیم ما این کارو. واشتروا به ثمنا قلیلا و به بهای اندک فروختند آیات ما. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هر بار که پیامبری آمد و تصدیق کننده همون چیزهایی بود که در پیش رو داشتند، نمیخواد کتاب داشته باشه، میگه دروغ نگو، این در پیش روست، همه میدونن بده، خیانت نکن، همه میدونن بده، قمار نکن، همه عالم میدونه بده. اتفاقا تو همین مسائل بحران‌های اقتصادی که اومده، یک انگشت روی قمارخانه هاست. همونایی که قمار رو جایز میدونند و فلان اینها، میگن این پول‌ها اصلا جابجایی این پول‌ها موجب تورم، موجب به هم ریختن بنیان‌های ثابت اقتصادی است و باید یه فکری روی قمارخانه ها کرد. بس این مشخص، اینه روشنه. مصدقون لما معهم، همون چیزهایی که باشون هست این پیامبرها تأیید میکنن. نبذه، گروهی از آنهایی که کتاب به آنها داده شد، نبذه فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهوره، پشت سرشون انداخت. کأنهم لا یعلمون، انگار اصلا هیچی نمیدونن، اصلا نشنیدن، اصلا قرآنی هست، پیامبری آمده، کتابی بوده، حرفی زده، انگار نه انگار. فبئس ما یشترون، چه معامله بدیست که میکنند، چه معامله بدیست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.